أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه دوم برای اثبات نفسیت در دوران امر بین نفسی بودن وجوب غیری بس مندعی شد به اینکه آیا تمسک به اطلاق ماده در همه موارد صحیح هست یا اینکه در بعضی از موارد تمسک به اطلاق ماده واجب آخر غیر از مشکوک و نفسیت و غیریه در بعضی از موارد امکان تمسک هست. خب در این قسمت در تمسک به اطلاق مرحوم آقای سعد فرمودن که این وجه در جایی فایده دارد، در صورتی فایده دارد که چهار امر محقق باشد یا چهار شرط وجود داشته باشه. همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، این مطلب که جریان این وجه دوم متوقف بر وجود چهار امر و چهار شرط هست، این مطلب به عنوان اشکال به مرحوم‌های خویی نمیشه به عنوان اشکال مطرح بشه، بله به عنوان توضیح کلام مرحوم‌های خویی جا داره این توضیح داده بشه، ولی نه با عنوان اشکال، چون همونطور که دیروز هم اشاره شد مرحوم آقای خویی به حسب تغییرات مصباح الاصول فرمودن که اگر دلیل واجب آخر اطلاق داشته باشه در نهایه ماده اطلاق داشته باشه، ما با تمسک به اطلاق ماده در دلیل آخر بل مطابقه اطلاق و عدم تغییر را اثبات میکنیم، بل التزام هم اثبات میشود که اون واجب مشکوک و نفسیت و غیریه، او هم نفسیه غیری نیست. اگر اطلاق داشته باشه به اطلاق او تمسک میکنیم، اگر اطلاق نداشته باشه میریم سراغ اطلاق هیئت در اون واجبه که مشکوک و نفسیت و غیریه هست. بحث بیرونی که در مصباح الاصول اومده ایشون اینطور فرموده، اما اینکه کجا اطلاق داره کجا اطلاق نداره دیگه متعرض این بحث نشدن، بلکه در حقیقت موکول شده به رعایت قواعد عام برای تمسک به اطلاق. در بقیه موارد ما بخواهیم به اطلاق دلیل تمسک بکنیم چه شرایطی داره، چه نکاتی را باید رعایت بکنیم، اینجا هم دیگه همون نکات باید رعایت بشه. بیانات مرحوم آقای سعد در این قسم در اینجا به این در این مجال قرار میگیره، در این قسمت قرار میگیره که با توجه به رعایت با توجه به قواعد عام تمسک به اطلاق با توجه به قواعد عام تمسک به اطلاق در محل بحث در کجاها دلیل واجب آخر اطلاق داره، بر همین حد، یعنی با توجه به قواعد عامی که در تمسک به اطلاق هست در همین محل بحث که دو تا واجب داریم، یکی مشکوک و نفسیت و غیری هست، یکی دیگه نفسی هست، در اینجا چه شرطی باید داشته باشه. فرمایشات مرحوم سعد در این قسمت در همین حد بله جا میگیره و محل داره که در حقیقت تطبیق بشه اون قواعد عامه تمسک به اطلاق. اون قواعد عامه تمسک به اطلاق اقتضا میکنه که در اینجا چه نکاتی وجود داشته باشه، چه اموری محقق باشد تا بتوانیم به اطلاق ماده در اون واجب آخر تمسک بکنیم. در این حساب به عنوان اشکال نمیشه، بلکه به عنوان در حقیقت تطبیق قواعد عام تمسک به اطلاق در این محل بحث. فرمودن که با توجه به در حقیقت اینجور شده دیگه، با توجه به قواعد عام تمسک به اطلاق در محل وقف اگه بخواهیم به اطلاق واجب آخر تمسک بکنیم باید این چهار امر وجود داشته باشه. خب پس این مطلب نکته اول که فرمایشات ایشون به عنوان اشکال به مردم آقای خویی نمیتونه مطرح بشه، فقط به عنوان تطبیق قواعد عام در اینجا که برای تمسک به اطلاق چه نکاتی چه اموری لازم است تحقق داشته باشه. نکته دوم در ذیل فرمایش ایشون اینه که آیا رعایت قواعد عام تمسک به اطلاق اقتضا میکنه که برای تمسک به اطلاق ماده واجب آخر همه این شرایط وجود داشته باشه، این چهار شرطی که ایشون اشاره فرمودن، هر چهار شرط باید ما احراز بکنیم وجود این چهار شرط را تا بتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، یا اینکه نه همه این شروط رعایت او لازم نیست، بعضی از اینها لازم هست. نسبت به شرط اول یا امر اول که در کلام ایشون بود که فرمودن امر اول اینه که ما با اون واجب نفسی آخر که ما میخواهیم به اطلاق دلیل او تمسک بکنیم باید معلوم الوجوب باشد، معلوم الوجوب باشد که در امر اول فرموده. در امر ثانی فرموده که باید دلیل دال بر او هم دلیل لفظی باشد که مقدمات حکمت و اطلاق در او تمام باشد. خب این دوتا شرط که معلومه دیگه، هر جا تمسک به اطلاق بخوایم بکنیم تمسک به اطلاق لفظی، فرق اینه که ما یه دلیل لفظی حجتی داشته باشیم که مدعا را اثبات بکنه، بعد در اطلاق و تقیید شک داشته باشیم به او تا بتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم. ولی اگر اصل وجوب شیء آخر معلوم نباشه یا معلوم باشه ولی به اجماع مثلا معلوم باشه که ما نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، باید دلیل لفظی داشته باشه، اونم دلیل لفظی که مقدمات حکمت درش تمام شده باشه. این دوتا شرط اول و دوم لا اشکاله در این که مقتضای قواعد عام تمسک به اطلاق اینه که در محل بحث هم اگر بخواهیم تمسک به اطلاق بکنیم باید این دوتا وجود داشته. این دو امر اول و دوم واضح هست، جای تردید نیست. اما میمونه امر سوم و امر چهارم. امر سوم این بود که فرمودن اون واجب مشکوک و نفسیه و غیریه باید جوری باشه که مقدمه عقلی برای واجب آخر، واجب نفسی آخر نباشه، و الا به عبارت دیگر اون وجوب غیری که احتمال داده میشه در مقابل وجوب نفسی، اون وجوب غیری باید به ملاحظه تقیید شرعی متعلق وجوب قرار گرفته باشه، نه به ملاحظه تقیید عقلی. و در جایی را که از جهت عقلی اون واجب آخر مقید بشود به این واجب مشکوک و نفسیت و غیریه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. تمسک به اطلاق در جایی هست برای اثبات نفسیت و نفی غیریت، تمسک به اطلاق در جایی هست که اون واجب مشکوک و نفسیت و غیریه احتمال تقیید شرعی برای اون واجب آخر داشته باشه، نه جایی که احتمال تقیید عقلی باشه. جایی که احتمال تقیید عقلی باشه اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. این خود امر سوم هست. اما چرا شرط تمسک به اطلاق این هست که این وجوب وجوب غیری محتمل به منات تقیید شرعی باشد لا به منات تقیید عقلی، چرا شرط اینه، چرا اگر اون وجوب تقلید به منات تقلید عقلی باشد تمسک به اطلاق جا ندارد، ولو در بحوث نیامده دلیل اون، ولی دو هم به عنوان دلیل برای این شرط سوم ممکنه ذکر بشه. دلیل اول عبارت از این هست که اگر بله اونی که مشکوک و نفسیه و غیریه هست، اون مقدمه عقلیه برای واجب آخر باشد، اگه اون مقدمه عقلیه برای واجب آخر باشد از قبیل نصب سلم برای اینکه شخص به پشت بام برود، اگه از اون قبیل باشه، خب اون واجب آخر تقیدش به این تقید عقلیه، تقید ذاتی هست، تقیید ذاتی داره دیگه، تقیید عقلی دارد، عقلا متوقف بر او هست. وقتی تقیید عقلی داشته باشه نسبت به اون، در اینجا دیگه اطلاق متعلق تکلیف در واجب آخر نسبت به این تقیید معنا نداره جاری بشه. اگه این تقیید عقلی مسلم باشد، تقیید عقلی مسلم باشد، اون بله اگه این بله تقیید عقلی مسلم باشد، اون واجب عقلاً مقید به این هست. اگه مقدمیت عقلی او مسلم باشد، اون واجب عقلاً مقید به او. وقتی عقلاً مقید به او بود، دیگه نمیشه اطلاق در مقام اثبات کشف بکنه از عدم تقییدش، معنی نداره که ذاتاً وقتی که مقید بود، ذاتاً مقید بود به فرض وجود این قید، معناش اینه که دیگه اطلاق ندارد نسبت به فرض عدم وجود قید، و اطلاق متعلق نسبت به هر واجبی اون تقیید عقلی نسبت به اون واجب را نفی میکنه، نه تقیید شرعی واجب به شیء را، به قیدی را نفی میکنه، نه اینکه بله بخواهد تقیید عقلی را بخواهد نفی کنه. یعنی اصلا احتمال اگر تقیید عقلی مسلم باشد، مقدمیت عقلی مسلم باشد، حتما مقیده. اگر مقدمیت عقلیه مسلم نباشد، مشکوک باشد، این امکان ذاتی برای اطلاق وجود نداره تا با در ملاحظه مقام اثبات از دلیل کشف بکنیم که بحث به مقام ثبوت هم اطلاق وجود داره. اصل امکان اطلاق محل تردید و محل شک میشه. وقتی امکان اطلاق محل تردید شد، در مقام اثبات نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید. بله؟ چون اگه واقعا نمیدونیم، اگه این واقعا مقید باشد، تقیید اطلاقش امکان نداره دیگه. اگه واقعا مقید، ما احتمال میدیم.
احتمال عقلی بودنش چه معنی داره؟ این چه معنی از تقیید شرعی
میکنه؟ خب
امکان داره تقید عقلی نداره، یه توقف عقلی نداشته.
میگم خب تقید
شرعیش بود،
تمسک به اطلاق در جایی هست که احتمال، در جایی است که امکان اطلاق وجود داشته باشه. بعد از اینکه امکان اطلاق هست و امکان تقیید هست، با تمسک به خطاب گفته میشود که این اطلاق داره. ولی در جایی که خود امکان محل تردید باشه، امکان محل تردید،
احتمال توقف عقلی، امکان اطلاق شرعی از بین میره.
اینجا نسبت به اون مقدمه، آره نسبت به اون مقدمه، چون امکان اطلاقش معلوم نیست دیگه، احتمال اونا نمیتونیم اثبات بکنیم. در جایی که توقف عقلی در کار نباشد، اطلاق ذاتی نسبت به او ممکن هست، اطلاق ثبوت، اطلاق به حسب مقام جل هم ممکن هست. رو این حساب در مقام خطاب مولا میتوانیم به خطاب مولا، به اطلاق خطاب مولا تمسک بکنیم، بگیم این قیدیت ندارد. ولی اگه بدانیم که این مقدمه عقلی هست، اونجا معلوم هست که تمسک به اطلاق معنا نداره. اگر احتمال مقدمه عقلی هم داده بشه، احراز اطلاق نمیشه دیگه، احراز امکان اطلاق نمیشه، امکان سو واقعی اطلاق اثبات نمیشه. امکان واقعی اطلاق اثبات نشد، تمسک به اطلاق معنا نداره. این یک وجه. وجه دیگه عبارت از اینه، این یک وجه. وجه دومی که برای اینکه این شرط سوم را مرحوم آقای سر اضافه کرده که باید ما این واجب مشکوک و نفسیت و الغیریه، بله، مقدمه عقلی برای واجب نفسی نباشد، این دلیل دومش عبارت از اینه که اطلاق متعلق تکلیف در هر واجبی اونی را که نفی میکنه تقیید شرعی واجب به اون شیء، به اون قید را نفی میکنه. چون با اطلاق ما میخواییم کشف از مقام ثبوت، یعنی کشف از کیفیت جلب کنیم. اطلاق خطابات، اطلاق متعلق تکلیف فقط تقیید شرعی متعلق تکلیف به قید مشکوک را نفی میکنه، چون اطلاق کاشف از کیفیت جعل در مقام ثبوته که برمیگرده به تقیید و عدم تقیید شرعی. ولی تقیید عقلی اون که ربطی به اطلاق چیز نداره، ربطی به اطلاق خطاب نداره. اونی را که از اطلاق خطاب به دست می آید اینه که متعلق تکلیف به حسب مقام جعل این قید را ندارد، یعنی شارع اینو مقید نکرده. خب این مال کجا، در کجا کارایی داره، در کجا امکان جریان داره؟ در جایی که اون وجوب غیری که ما احتمال او را در مقابل نفسیت میدهیم، وجوب غیری به ملاحظه تقیید شرعی باشه، و الا وجوب غیری به ملاحظه تقیید عقلی که ربطی به اطلاق خطاب مولا که کاشف از مقام جعله که نداره. پس تمسک به اطلاق شرط سوم به این صورت درست میشه که تمسک به اطلاق در اطلاق ماده در خطاب آخر در صورتی صحیح است که این تقییدی که ما محتمل بدیم تقیید به ملاحظه مقام جعل باشه، تقیید جعلی باشه، تقیید شرعی باشه، نه تقیید عقلی. ولی اگه تقیید محل شک ما تقیید عقلی باشه، اونجا اطلاق کاری به اون نداره که، نمیتونه این رو تعیین بکنه، ناظر به این جهت نیست. اطلاق کلام مولا ناظر به کیفیت جعل، کیفیت تشریع، نه ناظر به اینکه بحث به مقام ثبوت عقلا ذاتا این قید او هست یا قید او نیست. ولی باید از این چیز بکنه دیگه، ولی تقیید عقلی رو که کاری به اون نداره که، تقیید عقلی رو که در مقام بیان این نیست که، ربط به اون نداره که. اطلاق در مقام اطلاق اونی که مدلول مطابقی اطلاق هست، تمسک به اطلاق اینه که به حسب مقام جعل، اینه اون چیزی که مربوط به مقام جعل باشه از این اطلاق استفاده میکنه، ولی اون چیزی که مربوط به مقام جعل نباشه، مربوط به مقام عالم تکوین باشه، این که ربطی نداره به این خطاب. رو این حساب این شرط سوم با این دوتا وجه اصل شرطیت درست میشه که چرا در تمسک به اطلاق شرط هست که وجوب، چرا تمسک به اطلاق شرط هست که وجوب غیری محتمل به منات تقیید شرعی باشد، نه به منات تقیید عقلی. در جایی که به منات تقیید عقلی باشد، اطلاق خطاب مولا در واجب دوم نمیتواند نتیجهی برای ما داشته باشه، کاری برای ما نمیتونه انجام بده. اون همون کاشفت مقام جهل بودن دیگه. و همه اینها مقام جهل رو کش می کردن. کاری به مقام نحوه دخل در مقام تکوین که نداشتن که. همه جا اطلاق همینه. شأن اطلاق در هر موردی همینه. حالا این پس این اصل شرطیت امر سوم درسته با یکی از این دوتا توجیه. ولی کلام در اینه که آیا اینجا به حسب قواعد عام تمسک به اطلاق جا داره، جا داشت که مرحوم آقای سر این شرط سوم را هم اینجا بیاورد که اگر شما بخواهید به اطلاق واجب نفسی آخر تمسک بکنید باید مورد این امر سوم را هم واجد باشد، این شرط سوم هم در محل کلام موجود باشه. آیا جا داشت اینو بیاره یا نه؟ اشکال مناقشه در این قسمت هست که اون چرا که بله این درسته که به حسب واقع ما در نظر بگیریم بله تمسک به اطلاق برای این موارده، برای نفی تقیید شرعی هست نه برای نفی تقیید عقلی، ولی به حسب مقام اثبات و اونچه که در ادله و خطابات ما مواجه با او هستیم مورد ابتلای ما هست در فقه، اینطور نیست که اصلا نسبت به مقدمات عقلی واجبات امر شده باشه تا ما در یه موردی مثلا تغییر در بین را احتمال بدیم که تغییر عقلی هست. اونچه که در خطابات شرعیه اگر نسبت به مقدمات امری باشه، اعم از این که امر ارشادی باشد یا امر مولوی باشد، اونچه که به حسب واقع ثابته نسبت به مقدمات شرعیه هست که ولو فی حد نفسهی واجب قابل تحقق بدون این قید بود، ولی در خطابات شارع فرموده که اینا رو بخواید انجام بدی این با این شرط باید انجام بشه. مثلا در مثل صلات دیگه، صلاتی که حقیقت صلات از اولش تکبیر آخرش تسلیمه، مرکب از اجزای خاصی هست، متصور هست که این بدون وضو انجام بشه یا با وضو. اینجور نیست که تقید عقلی داشته باشه، چون تقید عقلی ندارد بلکه تصور دارد بدون این مقدمه حاصل بشه. در این موارد شارع امر به این کرده، امر به قید کرده که وجوب غیری ازش به دست بیاید، یا در صلات میت نسبت به شروطی که در نسبت به صلات میت هست. در به صورت کلی موردی که در خطابات به مقدمه عقلیه امر شده باشه چنین چیزی وجود نداره. روی این حساب آوردن این شرط در اینجا وجهی نداره. این در حقیقت متعرض شدن نسبت به فرضی هست که لا واقع له، فرضی که در مقام تصور بله تصویر میشه ولی به حسب مقام اثبات و موارد ابتلای به اطلاق و تقیید در خطابات این اصلا جای مورد احتیاج نیست. روی این حساب این شرط سوم جای ذکرش نبود در اینجا. همه مواردی که در همین واجبات شبیه یعنی مساق محل بحث باشد که ما یه واجبی داشته باشیم مشکوک و نفریت و غیریه باشه، واجب آخر بله واجب نفسی مستقل باشه، ما شک میکنیم در غیریت این واجب اول برای او در مقدمیت، همه اینها از قبیل همین قیود شرعیه حساب میشود. هیچ کدوم از اینها از موارد قیود عقلیه نیستن قطعا. پس این شرط سوم ولو واقعا چنین شرطیتی وجود دارد ولی ذکر این در اینجا وجهی نداره، چون این فرض فرضیست که یعنی فرض تقید عقلیه محتمل وجوب غیری، تقید عقلی واجب به این محتمل الغیریه، این فرض فرضی است که لا واقع له بحث مقام اثبات. اما شرط چهارم، شرط چهارم، امر چهارم این بود که ایشون فرمودن که اینجا که شما میخواهید به اطلاق دلیل واجب آخر بخواهید تمسک بکنید، در همین مثال اذا مثلا مسست میتن فختسه، با امر به صلاتی که بله امر به صلاتی که شده اذا زالت شمس وجبت صلاتان، وجبت صلاتان مثلا ظهر و عصر، که ما شک میکنیم که آیا اون بله ظهر و عصر مقید به این غسل میت هست یا نیست، این غسل میت مقدمیت دارد برای اون صلات یا مقدمیت ندارد. شرط چهارم اینه که ایشون فرمودن این دلیل وجوب مشکوک و نفسیت والغیریه نباید متصل به اون دلیل واجب آخر باشد، نباید متصل باشد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر متصل باشد این دلیل اول که مشکوک و نفسیت والغیریه هست، این مردد دیگه مجمل هست، این اجمال او و تردید او به اون دلیل آخر هم سرایت میکنه. وقتی اون دلیل آخر مجمل شد که دیگه نمیشه به اطلاق او تمسک کرد، پس شرط چهارم برای تمسک به اطلاق ماده در خطاب آخر اینه که این دوتا دلیل متصل به هم نباشند، مخترن به هم نباشند، و الا اجمال پیدا میشه که مانع از تمسک به اطلاق. این شرط چهارم که در اینجا ذکر شده، آیا این امر چهارم شرطیت دارد در تمسک به اطلاق ماده یا ندارد؟ خب در اینجا همونطور که در تعلیقه بحوث اشکال کردن بعض الاعلام به این شرط چهارم، به نظر میرسه که این شرط چهارم، این امر چهارم اصلا شرطیت ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در تعلیقه بحوث اومده، مجرد مخترن شدن این دوتا امر با هم دیگه، اینکه اذا مسست میتن فقتصل با اذا زالت شمس ولو در کنار اون هم بیاید، مجرد اقتران امرین، دوتا امر به هم دیگر، اتصال امر اول به امر دوم، مجرد اتصال صالح برای تقیید در دلیل واجب، تقیید اطلاق در دلیل واجب دوم نیست، در اون واجب دوم نیست، چون مجرد اتصال قرینه حساب نمیشه، لذا کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه نمیشه تا اجمال درست بشه. اجمال در جایی درست میشه که در کلام چیزی باشه که صالح للقرینیه باشه، ولی این موارد صالح للقرینیه در این موارد وجود نداره، بلکه اون دلیل مطلق نسبت به واجب آخر که اذا زالت شمس فصل ظهرین، که اون بله امر کرده است به ذات صلات، اون اطلاقش منعقد می شود و به وسیله اطلاق او، همونطور که مرحوم آقای خویی هم فرموده، به وسیله اطلاق او این تردید در نفسیت و غیریت هم از بین میره، یعنی اون اطلاق درست میشه، اطلاق جاری میشود، تمام میشه. خب وقتی اطلاق تمام شد، به وسیله اون اطلاق تردید ما در این واجب اول که مشکوک و نفسیت والغیبی بود از بین میره، تعیین میشه که این وجوب بله وجوب نفسی دارد لا غیری. اینجا از موارد اجمال نیست، از موارد صالح للغیریه نیست. این مطلب که در تعلیقه در بحوث اومده، در حقیقت معقوز از فرمایشات خود مرحوم آقای صدر، خود مرحوم آقای صدر در بحث رجوع غیر به ماده یا هیئت، اونجا در بحث مقدمه واجب، اینکه غیر به ماده یا هیئت برمیگرده، بحث به همین تقریرات بحوث در جلد 2 صفحه 217 و 218، اونجا فرموده که این که قید به ماده برگردد یا به هیئت، در جایی که تقیید متصل باشه، فرموده تقیید متصل دو قسم داره. اینطور نیست که همه موارد تقیید متصل موجب اجمال اطلاق بشود و اطلاق اصلا منعقد نشه. نه، تقیید متصل دو قسمه. تارتن یکون القید المتصل به حسب لسان دلیلش، قید متصل یک مطلب مستقلی هست و ناظر به اون اصل واجب نیست. مثلا یه جا داریم که تصدق، بعد یه دلیلی اومده گفت که یه قیامی هم به عنوان قید ذکر شده. نمیدانیم قیام قید وجوب هست یا قیام قید واجب هست که صدقه دادن باشه. وجوب اندل قیام باید باشه، وجوب ادای تصدق، ادای مال به عنوان صدقه در جایی را که شخص قائم باشد واجب هست، یا اینکه نه خود صدقه دادن باید در حال قیام باشه. و در این موارد به حسب لسان دلیل مختلف. گاهی اون دلیلی که اون قید را بیان میکنه، قید را به نحوی بیان میکنه با عبارت مستقل که خودش مطلب مستقلی را بیان میکنه. مثالی که خودشون زدن در بحوث هست اینه که مولا بگوید تصدق، به نحو مطلق گفته که این دارای ماده و هیئتی هست، بعد در ادامه گفته ولا نجز صدقه قبل القیام، اما ما قبل از قیام یا بدون قیام صدقه را کافی نیست، صدقه برای این قبل از قیام صدقه دادن مجزی نیست. خب این عبارت لا نجز صدقه قبل القیام، این یه مطلبی هست که اینطور نیست که ناظر به هیئت یا ناظر به ماده در تصدق باشه، خود یک مطلب مستقلی هست. این یه جور تقیید متصل هست که مفاد قید مطلب مستقلی هست، مرتبط متجع نحو اون دلیل اول اصل تصدق نیست. ولی نحوه دیگر تقیید متصل اینه که اصلا لسان قید از همون ابتدا ناظر به احد الامرین من الماده و هیئه باشه. مثل اینکه از همون اول بگه تصدق قائمان، این قائمانی که اینجا اومده مطلب مستقلی که نیست که، این به عنوان قید برای این تصدق ذکر شده. قید که ذکر شده، تصدق هم دو جز داره، یکی هیئت یکی ماده، بالاخره برای یکی از این دوتا باید باشه دیگه. ایشون فرمودن که موارد تقیید متصل دو قسم دو نحوه هست. در اون فرض اول اونجا اطلاق برای کلام منعقد می شود، اطلاق منعقد میشه، منتها حالا که از هر دو جهت، هم از جهت ماده هم از جهت هیئت اطلاق داره، اون وقت بحث منتهی میشه به این که ما به چه دلیل احد الاطلاقین را بر اطلاق دیگر مقدم بکنیم. اونجا نوبت به ترجیح احد الاطلاقین به اطلاق دیگر باید قید ذکر کنیم. ولی در فرض دوم که قید به این نحو ذکر شده، نه به جمله مستقله بلکه با این لفظی ذکر شده که ناظر به همون عبارت قبلی هست که فرض که از اون تعبیر شده به فرض ثانی، فرموده فرض ثانی اجمال، در فرض ثانی اجمال پیدا میشه. این قید معلوم نیست که به ماده میخوره یا به هیئت میخوره. خب با توجه به این قاعده کلی که خود مرحوم آقای سعد در بحث واجب مشروط در دوران بین اینکه قید به ماده یا به هیئت بخوره، با توجه به اون قاعده ای که خود ایشون ارائه فرمودن، با توجه به اون قاعده ما بیاییم محل بحث رو به حساب بکنیم، محل بحث داخل در فرض اول میشه دیگه، که این که این عبارتی که داره که اذا مسست میتن فختصل، این رو نگاه بکنیم با اون دلیلی که اذا زالت شمس فصل زهرین مثلا. خب این دوتا مطلب دوتا بله این جمله اول متضمن مطلب مستقلی هست، نه اینکه متجع برای او باشه. خب در این موارد این مانع تمسک به اطلاق نمیشه، اطلاق منعقد میشه. اطلاق هم که منعقد شد همون نتیجهی که مرحوم آقای خویی گرفتن اون نتیجه هم بار میشه. اطلاق در دلیل دوم که واجب آخر باشه، اطلاق در اون دلیل اقتضا میکنه که این وجوب در این قسمت اول که مشکوک و نفسیت و غیریه بود، وجوب در او وجوب نفسی باشه نه وجوب غیری. والمتحصل این شد که در مواردی که دلیل واجب آخر دلیل لفظی باشد، اونم دلیل لفظی که مقدمات حکمت و اطلاق در او تمام باشه، در اون موارد با تمسک به اطلاق ماده در اون دلیل لفظی میتوان نفسیت را در مقابل غیریت در مشکوک و نفسیت و غیریه اثبات کرد، با همون توضیح مرحوم آقای خویی که در بد و امر با دلالت مطابقی اثبات می شود مطلق بودن ماده غیر مقید بودن ماده در واجب آخر، در مرحله بعد و به دلالت التزامی اثبات می شود که اون مشکوک و نفسیت و غیریه هم وجوبش وجوب نفسیه. در نتیجه این وجه دوم هم بله وجه تامی حساب میشه، همونطور که وجه اول تمام بود. در اینجا در حقیقت دو تا برای اثبات نفسیت هست، وجه اول که تمسک به اطلاق هیئت بود، این هم با دو تا تقریب، یک تقریب تقریبی که بله باید کلام مرحوم آخون حمله بر اون تقریب بشود که توضیح اون در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، تقریب دوم هم تقریب تمسک به اطلاق هیئت برای کشف از اطلاق در مقام ثبوت که در کلام مرحوم آقای خویی این تقریب ذکر شده. وجه اول با دو تا تقریب قابل تمسک هست، هر دو تقریبش تقریب تامی هستن. وجه دوم هم که تمسک به اطلاق ماده باشه این هم تمامه. البته خب فرق هست دیگه بین وجه دوم و وجه اول، فرق وجه اول جاری می شود حتی در جایی که اون واجب آخر اصل وجوبش احراز نشده باشه، محتمل الوجوب باشه، یا وجوب آخر بل اثبات احراز شده ولی دلیل لفظی نداشته باشه، یا دلیل لفظی اطلاق دار نداشته باشه. وجه اول در همه هر سفرد هم جاری میشه، در این سفرد هم جاری میشه، ولی وجه دوم ندیگه، این در این سه تا فرد جاری نمیشه. روی حساب همون برمیگردیم به همون عبارت مصباح که اگر دلیل واجب آخر از اطلاق داشته باشد به اطلاق ماده او تمسک میشه، ولی اگه اطلاق نداشت اونجا دیگه اطلاق نداشت دیگه دست ما از دلیل دوم وجه دوم کوتاه میشه، نوبت به وجه اول میرسه. وجه اول اینطور نیست که البته طولی باشه، مقصود اینه که وجه اول موارد زیادی رو میگیرد که وجه دوم اونها رو نمیگیره. در اینجا برای اثبات نفسیت در مقابل غیریت یه وجوه دیگه هم ذکر شده که اون وجود به نظر میرسه که تمام نیست، یا باید برگرده به همین دوتا وجه. یکی از وجود اونی هست که در کلام مرحوم امام ذکر شده که ایشون فرمودن اثبات نفسیت در مقابل غیریت، اثبات تعینیت در مقابل تقریریت و همینطور عینیت در مقابل کفاییت، اینا اصلا با تمسک به اطلاق لفظی نیست، ما کاری به اطلاق لفظ نداریم، از راه لفظ نمیشه این مطلب رو اثبات کرد، بلکه این تعیین نفسیت در مقابل غیریت به حکم عقلایی هست، به بنای عقلایی هست، به حسب بنای عقلایی اصل وجوب رو اگر احراز کردن، شک کردن که آیا وجوب نفسی است یا غیری یا در اون تقسیمات دیگر، بنا میذارن بر نفسیت تا وقتی که شق آخر احراز بشه، ولی در موارد تردید بنابر همینه. این و اینم یکی از وجوهی که گفته شده، ولی خب این وجه به نظر میرسه که وجه مستقلی حساب نمیشه، گرچه بحث به بنای عقلایی این مطلب هست که اندشک اینو بنای بر این میذارن، ولی این بنای عقلایی ریشه در همین داره که اطلاق خود خطاب مولا اقتضای معنا داره، نه اینکه یه بنای عقلایی خاصی باشه با قطع نظر از دلالت کلام مولا. با قطع نظر از دلالت کلام مولا یه بنای خاص عقلایی اینجا وجود داشته باشه، این محرز نیست. بله حکم عقلایی ثابته، ولی این حکم عقلایی ریشه در این داره که کلام مولا رو حمله بر این معنا میکنن. خب اینم مربوط به بله وجه وجود، بله برای وجه سوم که برای اثبات نفسیت در مقابل غیریت بود. اینها همه اینها مربوط به مقام اول از بحث بود که مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی بود. به مقتضای دلیل اجتهادی این در شک فی نفسیت و غیریه، آیا میتوان نفسیت را اثبات کرد در مقابل غیریت یا نه. مقام دوم از بحث مربوط به اینه که اگر نوبت به اصل عملی رسید، اگر اطلاقی در بین نبود، ما شک کردیم که آیا این وجوب وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست، آیا اینجا مقتضای قاعده مقتضای اصل عملی چیه؟ نتیجه غیریت اثبات می شود یا نتیجه نفسیت؟ در این قسمت هرچند مرحوم آخون در اینجا این بحث را مطرح نکردند، ولی در بحث واجب مشروط، در بحث مقدمه واجب، یک در تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری اونجا یه عبارت مختصری دو سطری داره، در اون عبارت بیان کردن که اگه نوبت به اصل اطلاق نباشه، نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی چیه. حاصل فرمایش مرحوم آخوند در اونجا اینه که قبل از فعلیت واجب آخر اگه ما شک بکنیم، اینجا شک در اصل تکلیف داریم. قبل از فعلیت واجب آخر اگه شک بکنیم، شک در اصل تکلیف داریم، باید اینجا براءت جاری میشه. ولی اگر بعد فعلیت وجوب اون واجب آخر اگه شک بکنیم، اینجا ندیگه، اینجا باید رعایت بکنیم اون بله محتمل نفسیت و غیریه رو باید رعایت بکنیم، چون اصل وجوب معلومه ولو نحوهش معلوم نباشه این مشکلی ایجاد نمیکنه. در یک صورت فرموده براءت، در صورت دیگر اشتغال و لزوم رعایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.